أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در بحث دفاع که قسمی از جهاد بود، عرض شد که واجب است و شرایطش هم بیان شد. آنچه گذشت، هجوم کفار بر مسلمان ها بود، به قید مسلمان بودنشان، به این معنا که اونها هجوم کردند تا مسلمان ها رو تضعیف کنند، تا هسته مرکزی اسلام را از بین ببرند. در هجوم جهت اسلام مورد لحاظه، برای دزدی نیامدن، حمله نکردن یه چیزی رو بدزدن ببرن، لصوص نیستند. حمله که اتفاق افتاده، اون جهت، جهت ضربه زدن به اسلام، ضربه زدن به مسلمان ها، و اونها کفار. حالا اگر این هجوم توسط مسلمان ها بود، توسط مسلمان ها هجومی بر مسلمان های دیگه اتفاق افتاد، این رو در فقه نامشو گذاشتند باغی و بغات. در هر کجا که صحبت کردند، گفتن اگر این هجوم از ناحیه مسلمان ها باشد، همون حکم هجوم کفار رو داره و همون احکامه. ویژگی هایی رو بیان کردم. پس ما قسم هجوم کفار بل بلاد اسلامی را متعرض شدیم و بیان کردیم مطالبی که در او باید بیان بشه. الان میخواییم متعرض به هجومی بشیم که از ناحیه مسلمان هاست. مهاجمین مسلمان، یعنی اونجایی که یک مسلمانی یه هجومی رو علیه مسلمان دیگه ای انجام داده و باید مجازات بشه، باید باهاش مقابله باشه، اقسام مختلفی داره. یک هجومی هست، هجوم فرد مسلمان بر فرد مسلمان، یک فرد به یه فرد دیگه به خاطر اختلافات شخصی. یک هجوم هست از فرد مسلمان بر مسلمان دیگر به جهت سلب اموال، مال اینو بگیره، دزد، سرقت. یک هجوم هست از مسلمان بر مسلمان به جهت زورگویی، تجاوز به عنف میخواد بکنه، تو این محله میخواد همه حرف اینو گوش کنن، هر غلطی میخواد بکنه کسی بهش کاری نداشته باشه، و فسادگره، فحشا و دزدی و زدن این و اون و اینا، همه اموریست که باید باهاش مقابله بشه. یک رقم هم هست، حالا به اونهایی که برای دزدی میان راه بندون میکنن، اینا رو قطاع طریق میگن، راه بندون ایجاد میکنه برای دزدی، شبا میریزن یا خونه مردم رو تقلیه میکن، لصوص، دزدی. اونایی که گردن کلفتی میکنن، میزنن، میخوان تجاوز به عنف کنن و اینا، اینا سائین فلفسادن، محاربینن، احکام داره در فقه. اما یه گروهی هست که اینها نه برای دزدی به میدان میان، نه برای راهبندان به عنوان دزدی و نه برای فحشا و اینها، نه، بلکه اینها میان به میدان تا قدرت رو از دست حاکم بگیرن، میان تو میدون برای اینکه حرف خودشون رو به کرسی بشونن. اینا رو میگن بغات، باقی. حکم اینا چیه؟ ما در مسئله بغات چند تا مطلب رو باید بررسی کنیم. مطلب اول، تعریف بغی. اصلا بغی چیه؟ کی بغی صدق میکنه؟ مطلب دوم، این که وقتی بر یه گروهی بغی صدق کرد، وظیفه ما چیه؟ حکم درباره اینا چیه؟ سه، اگر قبول کردیم که باید با اینا جنگید، کشته های اینا رو حکمش چیه؟ این کشته های کفاره؟ یعنی ول کنیم تا زیر آفتاب بگنده و بین بره، یا کشته های اینا رو باید چکار کنیم؟ دفن کنیم؟ نماز میت باید خوند یا نباید خوند؟ غسلشون باید داد یا نباید داد؟ چرا؟ چون اینا مسلمانان ظاهرن دیگه. حکم تجهیزشون چیه؟ مطلب بعدی، حکم اموالی که از اینا گرفته میشه چیه؟ آیا اموال اینا غنیمت محسوب میشه؟ غنیمت محسوب نمیشه. اگه ما اینا رو اسیر گرفتیم، حکم اسارتشون چیه؟ آیا اینا کفارن؟ اسیرن؟ قابل خرید و فروشن؟ یا نه؟ اینا باید در مسئله بغات بررسی بشه. مطلب اول، تعریف بقیه. مسلمانن دیگه.
مثلا داعش،
بله دیگه، بله، ادعای اسلام شهادت این رو میگه. هر کسی که شهادت این رو گفت، ظاهرا یحکم علیه بالاسلام. خب پس اون چیزی که الان مهمه، تعریف بقیه، که بقیه چیه. بقیه از نظر لغت یه معنا داره، بقا یبقو، بقیه یعنی طلب خارج از اندازه، خارج از حد. البته بعضی ها بقی را معنا کردن به طلب، اصل طلب، ولی بین لغوی ها اختلافه که آیا بقی اصل طلبه یا بقی طلب خارج از اندازه است. اکثرا بر اینن که بقیه یعنی طلب خارج از اندازه. خب بقی از نظر لغت یعنی خارج از اندازه. خارج از اندازه یعنی چی؟ یعنی خارج از حق. چون اندازه یعنی همیشه حق. شما وقتی که از بیموت المال به اندازه ای که سهمته بگیری، ها، حقته. حالا اگر اومدی در بیت المال گفتی باید به من اینقدر اضافه بدید، اون میشه چی؟ میشه ناحق. پس بقیه یعنی خواسته زورگویانه، خواسته ظالمانه. خب اگر کسی بقیه کرد بر کسی، به شما خونه فروخته قیمتش 10,000 تومانه، میگه باید 20,000 تومان بدید، و میری شروع میکنی با این دعوا کردن و زدن این که شما از این چقدر بگیری؟ 20,000 تومن. صدق میکنه بر این که شما نسبت به او چیکار کردی؟ بقی کردی. چرا؟ چون داری خارج از حد خارج از حقت از او میخوای، پس میشه چی؟ میشه ظلم. وقتی شد ظلم، اگر ما ببینیم یه جایی بر کسی داره ظلم میشه، وظیفمون چیه؟ بریم دفاع از مظلوم کنیم دیگه. اگر ببینیم یک جایی بر کسی داره ستم میشه، باید بریم ازش دفاع کنیم. پس اگر کسی خواسته ناحقی از کسی خواست و شروع کرد برای گرفتن خواسته ناحقش دعوا کردن و کتک زدن، یستق بر این که این چیه؟ باقیه. شد باقی، شد ظالم، وظیفه ما چیه؟ اینیست که بریم در برابرش از اون مظلوم دفاع کنیم. پس بر اساس این که کل و باقین ظالم، اینطور شد دیگه. باقی کسیه که ناحق رو میخواد. وقتی وارد عمل شد که این ناحق رو بگیره، یستق علیه انه ظالمه، طرف مقابل میشود مظلوم. شد مظلوم، یجب اعانت المظلوم، پس واجب میشه که با این آقا بریم، با این باقی بریم چیکار کنیم؟ بریم دعوا کنیم و به جنگیم و در برابرش دفاع کنیم. پس از نظر لغتی و از نظر لغوی، باقی مصداق ظالمه. وقتی مصداق ظالم شد، یجب مدافعته، واجب ما در برابرش دفاع کنیم. از باب چی؟ از باب وجوب دفع ظلم از مظلوم. پس باقی لغلیه و لغه، اگر به معنای لغویش بگیریم، یعنی ظلم، ظلم اعمال شده یا در حال اعمال. باقی یعنی ظالم که در ظلمش رو اعمال میکنه. واجب است با اون مقابله کنیم. از چه باب؟ از باب وجوب دفع مظلوم. خب این مطلبی است که مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطاش اومده گفته. من عبارت کاشف الغطا رو سلیسش رو برز کنم. البغی و الظلم و الباغی ظالم و یجب دفع ظلم عن المظلوم. خب یک سوال اینجا پیش میاد، یک سوال پیش میاد، و اون این که ما اگر ببینیم یک مظلومی تحت ستم داره کتک میخوره و ما میخواییم بریم دفع ظلم کنیم، این دفع ظلم تا کجا بر ما واجبه؟ یک ظالمی داره بر یه مظلومی ظلم میکنه، بر ما واجبه دفع ظلم تا کجا واجبه؟ تا کی واجبه؟ در فقه یعنی چی تا کی واجب بشه؟ یعنی ما اگر برای دفع ظلم این وارد بشیم، دستمون میشکنه، آیا واجبه؟ یعنی به ما خسارت جانی وارد میشه؟ نه، کشته میشیم. نه، اگر ورود کنیم آبروی ما میره. آیا برای دفاع از مظلوم واجب است دفاع کنیم حتی اگر بر جسم ما و بر جان ما خسارت وارد شود؟ آیا این گونه واجب است یا نه؟ دفاع از مظلوم زمانی واجب است که بر ما، جانمون، جسممون خسارتی وارد نشه. اما اگر مظنه ورود خسارت باشد، وجوب ندارد. بله، فتوا همین دومیه، میگن یجب الدفاع عن المظلوم مع ظن السلامه، اگر جانت در خطر نباشه. اما اگر ظن الخطر باشه، یعنی ظن قوی نیست که من برم جلو کله خودم میشکنه یا چاقو من میزنه، دفاع واجب نیست.
یعنی مظلوم بزنه،
به ما چه؟ خب من برم خودم که دهیم خودم به جای اون، دوتا مظلوم میشه، یه دونه مظلوم میشه، چند تا شد؟ دوتا. بله، اگر در هجوم بر مظلوم جان مظلوم در خطره و من اگر برم یه کتکی میخورم ولی خسارت جانی نمیبینم، در اینجا و باید اولا بشه دیگه، اولویت ببینیم. اما نه، اگه من بخوام از این مظلوم دفاع کنم دست من میشکنه، دست او نمیشکنه. خب دست او بشکنه، چرا دست من بشکنه؟ ظن سلامه. خب منو مکاشف القطاع اول میاد بقی را به معنای ظلم میگیره، بعد میگه خب دفع ظلم واجبه اما مع ظن سلامه. خب اگر این شد دفاع در برابر بغی، تو کتاب الجهاد وارد نمیشه، در کتاب دفاع وارد نمیشه. چرا؟ چون در جهاد، جهاد واجب است حتی ولو به کشتن ما برسه. چرا؟ چون جهاد تابع این آیه است، یقتلون و یقتلون، میکشه کشته میشه. شما اگر آمدی گفتی در برابر باغی زمانی باید وارد بشی که ظن سلامت باشه، یقتلون و یقتلون چی میشه؟ پس اگر ما بقی را بر اساس ظلم گرفتیم، از باب جهاد و دفاع میره بیرون، میشه یک مسئله مثل مسئله مقابله با قطاع طریق، مثل مقابله با مفسدین فلعرض اون گونه. پس بقیه طبق تعریف لغوی خودش در باب دفاع قرار نمیگیره. خب مرحوم کاشف القطاع تعریف اولیش ازش لغوی بود، بعد فرمود که بله اون چه که گفتیم تعریف لغوی بود، اما این تعریف اصطلاحی نیست. بقیه در فقه، در اصطلاح فقهی که متبادرم ها، یعنی شما در فقه تا بقی را بگویی این معنا به ذهنت میاد، البقی هو الخروج علی الامام. بقی یعنی خروج بر امام. اینو من دارم میگم در فقه. ایشون تعبیرش چیه؟ تعبیرش اینه، ما عبارتو ملاحظه بفرمایید، والمتبادر من اطلاق الباقی، اون چیزی که از اطلاق بقیه در فقه تبادر به ذهن میکنه، الباقون علا عهد الخلفاء الراشدی، اون کسی است که بر یکی از خلفاء راشد بغی کنه. مراد از خلفاء راشد کیه در عبارت کاشف القطاع؟ ائمه معصومی. منتها چه زمانی؟ بعد ان تسنا له الوساده، زمانی که کرسی حکم در اختیار اینا قرار بگیره. تسنا له الوساده، میدونید که وقتی که میخوان در یه جلسه بشینن دور تا دور پتو فهم میکنن. خب اما اون کسی که قراره در صد جلسه بشینه و بحثی را ارائه بده، این پتوی رو که برای اون میندازن دولا میندازن، چالا میندازن، که شما اطراف رو نگاه کنی میبینی که جایگاه اون رئیس معلومه. توسن ناله الوساده یعنی این جایی که براش پنگ کردن دولا کردن، معلومه. این کنایه است، یعنی چی؟ از موضع حکم، از کرسی حکم. ایشون میفرماید که باقی یعنی کسی که علیه امامی که در مستدر قدرت قرار گرفته و تکون و اصل شر به یدهی، باقی یعنی کسی که علیه این قیام کنه.
اگه این
چی میگن؟
امامی که تو مستدر نیستش ولی کسی بر علیهش بغی کنه،
نه باقی میگن. ما این به اصطلاح ایشون میگه متبادر به ذهن اینه، این که تبادر میکنه. نه خیر، الباقی علی الامام. بله، حالا اینو بله، باقیه بر امام، اون که در فقه
نداره، که جایگاهی نداره، اصلا اینکه اون امامه دیگه. حالا چه صاحب کرسی باشه چه نه.
بله، و حالا در بحث خواهیم گفت که نه بر امام، نه بر حکم امام، یعنی این که گفتن باقی علل امام، این یکی هم مصادیقشه. کسی که بر حکم امام هم خروج بکنه، این باقیه بر امام محسوب میشه. این حالا در مطالب جامع نیست، جامع نیست. خب ایشون فهمد که والمتبادر من اطلاق الباقی الباقون علا احد الخلفاء الراشدین قائمتون به شروط این، باقی زمانی باقی صدق میکنه که این شروط رو داشته باشه، یعنی با همراه با این امور خمسه باشه. پس مطلق الخارج علل امام باقی گفته نمیشه، زمانی باقی گفته میشه که این پنج شرط همراهش باشه. عهدها تفردهم عن الامام، بیان اردوگاهشون رو از اردوگاه امام جدا کنن. ولی امتناع عن التبعیه، بگن ما دیگه تو رو قبول نداریم و برن اردوگاه جنگی بزنن. الامتناع عن الدخول فی ضمن الرعیه، بگن آقا ما دیگه همراه با مردم با تو نیستیم. سازمان مجاهدین خلق اردوگاه زد جدا کرد، گفت ما دیگه این ولی فقیه رو قبول نداریم. تفردهم جدا بشن فی بلدت انکانو، حالا تو خود شهر بیان یه منطقه رو، خانه ای رو تیمی قرار بدن، او قریتن یا توی دهی او صحراه، یا نه اصلا برن تو بیابونا یا جا اردوگاه بزنن. شرط اول اینه که خودشون رو متمایز کنن، اردوگاه زنی بکنن. پس آهنگامی که ولو هن هنوز جداسازی نکردن ها، اینا هنوز بهشون بغاد گفته نه. این مطالبی است که در فقه ایشون جمع‌آوری کرده. دو، ان یکون لهم قوتون و کثره و شوکه، تجمع باشه، زور باشه. دو نفر یا بیان کف خیابون شعار بدن بگن ماهی حکومت قبول نداریم، رو باقی در فقه بهشون گفته نمیشه، باید عده و عده داشته باشه. فلا یفل جمعهم، به گونه ای که تجمع اونها به هم نمیخوره، الا بعد جمع الجموع، مگر اینکه شما در برابرشون چی جمع کنی؟ نیرو جمع کنی. و اقامت الحرب، به هم نمیخورن مگر اینکه بری باهاشون جنگ جبهه درست کنی. و الا لازم دفع الاسلام، اگر نه اینجوری نیگه هفتش ده نفرن اینجا که نمیری سراغ دفاع جنگی. ما الان بحثمون سر چیه؟ بحث دفاع جنگیه، نیرو بخوایی تشکیل بدی. پس دومین شرط در صدق باقی بودن اینیست که چیه؟ تجمع داشته باشن، فعه بشن.
این دفاع جنگی استاد که مثلا میشه بعد، حالا اگه مثلا دفاع پس فکری باشه،
اونا میان اونا جدا میکنه. اون ما بحث کفار حربی رو هنوز نبستیم، اون یه بحث مفصلی رو من این رو مقدم کردم که این میشه جنگ فیزیکی. بعد یه بحثی داریم، بحث نوعی هم هم، و اون اینه که هر زمانی محاربه و حرب و جنگ صدق بکنه دفاع واجبه. امروز جنگ روانی واقعا در دنیا دیگه جنگ تدوین شده است، جنگ صراحته. یقتلون و یقتلون اینجا هم صدق میکنه، چون ما در جنگ روانی کشته داریم. یعنی چی؟ یعنی اصلا میگن در عملیات روانی ما زدیم فلان شخصیت رو، چیکار کردیم؟ کشتیمش، از حیز انتفاع انداختیمش، نابودش کردیم. کشتن صدق میکنه اینا بر این اساس. احسن تو
بعضی مثلا علما لفظ باقی به کار نمودن، ولی دفاع مثلا فیزیکی نه.
خب یک دسته اونایی بودن که اومدن تو خیابون، عرض چرا دیگه قشون کشی کردن دیگه، آوردن
مثلا شهرونجیه حالت
جنگی بود، آدم کشتن.
من
خب بله، ببینید بحث همینه که شما الان بر اونها بغی صدق کرد، حالا یجب الدفاع در برابر بقا. حالا یجب الدفاع در اینجا دفاع شما چگونه باید باشه دیگه میره عین دفاع در برابر کفار حربی، که الان تشخیص نوع دفاع با کیه؟ با امامه. کسی حق بلا دخالت بدون اذن او نداره. پس شرط دوم اینه که اینا چی داشته باشن؟ تجمع داشته باشن، عده و عده داشته باشن. شرط سوم ان یکون لهم شبهه. این که رفتن جدا سازی کردن، برای خودشون اقامه دلیل کردن، میگن الحق و معنا، یعنی ادعای حق بودن دارن، اما شبهشون شبهه غیر مقبوله. ان یکون لهم شبهه، عرض کردیم تحرک به خاطر سرقت اموال نیست، تحرک به خاطر این حرفا نیست، تحرک علیه امامه، اونم تحرک علیه امام به دلیل یه شبهه‌ایه که ادعا میکنن، میگن این امام لیس به امام، مثل فتنه 88. فتنه 88 گفتن چی؟ گفتن که این رهبر دیگه برای رهبری مناسب نیست، چرا؟ از عدالت خارج شده. لهم شبهه اما لا یعذرون فیها، اما در این شبهشون معذور نیستن. چرا؟ اگر کسی در شبهه صاحب العذر باشه که حق نداریم باش بجنگیم، که شبهه‌ایه که از نظر شرعی عذر حساب نمیشه. لا یعذرونه در اون شبهه به سببها خرجو عن طاعت الامام، به خاطر این شبهه هستش که اومدن علیه امام خروج کردن. پس فصل سوم صدق باقی اینه، اینی که اومده نیرو جمع کرده با امام اعلان جنگ میکنه، این برای خودش یه دلیلی اقامه کرده که میگه بر اساس این دلیل از این امام من دیگه نباید تبعیت کنم.
خب دلیلش الان توی حکومت ما
بله بله
نسبت به
عدالته، میگه از عدالت افتاده و دو موقع، یعنی در فتنه 88 مثلا میگم
دلیلش باید
بله
باشه یا نباشه.
عرض میکنم گفتیم لا یعذرون فیها، منشأ حرکت اون که اعلان میکنه شبهه است. حالا نمیگیم واقعیت اینطوره، ببینید اون چیزی که از حرکت ارائه میده، میگه من شمشیر کشیدم، ازش میپرسیدی تو چرا شمشیر کشیدی؟ میگه به خاطر این، میگه به خاطر این که دیگه من نباید از این امام تبعیت کنم. میگیم چرا باید تبعیت کنی؟ میگه این امام دیگه واجب التبعیت نیست، چون از عدالت افتاده. اینو اعلان میکنه، اما حالا واقعا این هست یا نه، او دیگه میشه باطنه. او اکثر بقا دروغ میگن ها، اما بحث سر اینه که اون چیزی که اعلان میکنه چیه؟ شبهه است. اگر بخواد بقی صدق کنه، باید مبدأ حرکت مبدأ حرکت اعلانی شبهه باشه.
پس شبهه‌ای که مثلا الان یه نفر شمشیر کشیده خب تو فتنه،
آره،
این نیرویی هستش که فریب خورده،
اشکال این میشه باقی،
این آخه فریب خورده، این فکر میکنه که حقیقت این طرفه،
اشکال نداره،
یعنی این
بله
در اصل مثلا فکر میکنه حق با
معذور، معذور یا غیر معذور، این بحثه. یعنی آیا این که فریب خورده در فریب خوردنش معذور یا معذور نیست؟ حق داشته فریب بخوره یا حق نداشته؟
تبلیغات اونا وسیع‌تر بوده،
اشکال نداره، اشکال نداره، ولی آیا قاصر یا مقصر؟ اگه قاصر باشه نه، حق نداریم بکشیمش. اگرم در نبرد کشته بشه عین کی میشه؟ عین اون مسلمانی میشه که در نبرد با کفار اومدن گرفتنش، در خط جلو نگرش داشتن، شما علل اجبار باید اینو بکشید تا کفار شکست بخورن، بله نباید بکشید. اینو میایم حالا، این بحث بغات بحث متراکم و ریشه داریه، خیلی مباحث داره که تقریبا هم در فقه باهاش بحث نشده. خب حالا برای امشب بس باشه، بقیه‌شو انشالله به یاری خدا دوستان همت کنن بیان پیش مطالعه بکنین، هایی که دادیم.